بسم الله الرحمن الرحیم. درس فقه کتاب الشخص الاعتباری صفحه 102، تاریخ 19/9/1402، جلسه 50. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و علی اهل بیت الطیبین الطاهرین المعصومین و لعنت الله علی اعدائه مجمعین من الان الی قیام یوم الدین. بحث ما رسید به این که دلیل بیاریم بر این که در شرع شخص اعتباری دولت پذیرفته شده، مالک میشه و تصرفاتش امضا شده، اما شخصهای اعتباری دیگر امضا نشده. دلیلی که بر اعتبار شخص اعتباری به نام دولت آوردن یک سری روایات بود. دیروز گفتیم این روایات چند دسته میشن. یک دسته از این روایات روایاتی است که مربوط به چیه؟ مربوط به حکم ظاهریه. من قبل از این که این بگم تذکر بسنم یاد دارم، اصل این مسئله که دولت شخص اعتباری است که مالکیتش و تصرفاتش امضا شده، اصل این مطلب که گفتن تمسک میکنیم به این روایات، این همطوری در کتاب آدرس داده، در کتاب عمدت المطالبه، همین آدرس پایین صفحه نمیشه، عمدت المطالب صفحه 214 تا 216. پیدا کردی؟ بله، این عمدت المطالب جلد 4ش، آدرسشون شماره جلد رو نداده، جلد 4 صفحه 214 تا 216. این اشاره به کتاب آقای آسد تقی قمیه، در ایشون رحمت الله علیه در جلد 4 عمدت المطالب که تعلیقه مکاسب هست، اونجا فرموده است این لازم است من این بحث دولت رو مطرح کنم، و 3-4 صفحه دولت رو مطرح، چند تا دلیل آورده، 5 تا دلیل به نظرم آورده و میخواد با این 5 تا دلیل اثبات کند که دولت مالک است و تصرفاتش نافذ است، نباید در ملکیت دولت مناقشه کرد. مطالبش خوبه، خواستید مراجعه، یعنی دوستانم زحمت بکشن تو گروه هم بذارن خوبه، 2-3 صفحه است. کل بحث ادله ایشون بر این که دولت مالک می شود. حالا یک دلیلش تمسک به این روایات، ولی خود ایشون توضیح خاصی نداده، فقط توضیحش همون چیزیست که تو عبارت ما داشت که انهاز روایات تدل بر این که معامله می شود با سلطان، معامله مالک اموال، و وجهی نیست که اینا قضیه خارجیه بدون قضیه حقیقی است. این مطلب که قبل از عنوان دراست الاستدلال آمده بود تو کتاب، اینو ایشون داره، این از اون کتاب آقای آسدتقی قمی نوشته شده است. در اینجا استدلال ایشون همینه که بله از این روایات روشنه، اما دیگه روایات و توائف مختلف نکرده. خود مؤلفین کتاب اومدن روایات طائفه بود. یک طائفه که دیروز داشتم از تو کردیم روایات حکم ظاهری بود. من اینجا قبل از این که برسیم به دلیل، به تقریب دوم، من اینجا یه عرایزی دارم، با من باشید ببینیم که میتونیم این تقریب را از اشکال خالی کنی یا نه. ببینید عرض من این استش که تو کتاب فرمود ما سه تا به حساب مقدمه رو کنار هم باید بذاریم. مقدمه اول چی؟ این که بگیم اینی که عامل می فروشد از باب این استش که ید دارد و ید اماره ملکیت. این صحت معامله با عامل از باب این است که او ید داره و اماره ملکیتش. یه مقدمه. مقدمه دوم این که این ظلم کردن به معنای این که مال رو به زور بگیره. مقدمه سوم بود که این که امام فرموده اگر نمیدانی ظلم کرده است در این مال ازش بخر، این اطلاق داره. یکی از فرضاش اوجاییست که امر دائر مدار ملک دولت و چی باشد؟ اون مال ظلمی باشد. این حرف میگفت اطلاقش اینجا رو میگیره. وقتی اینجا رو گرفت نتیجه چی میشه؟ نتیجه که پس این فرض هم صحیحه. این فرض بخواد صحیح باشه شما باید ملکیت دولت و صحت ثرواتش رو قبول کرده باشی. این حرف کتاب به این دو تا اشکال کرد در جلسه گذشته. اول اینکه شاید اطلاق از این حیث در مقام بیان نباشه، فقط میخواد بگه چی؟ فقط میخواد بگه که مال ظلمی این اینجا چون یقین نداری مانع نیست. اینکه فکر کنی از باب زورگیری احتمالشو میده اینجا مانع نیست چون ید جاری میشه. عرفش. اشکال دومی هم کرد که درست است تو روایت تعبیر ظلم آمده و ظلم زورگیریه، ولی متناسب از موضوع اقسام کرد که مهم ملک غیر بودنه، زورگیری بودنش که مهم نیست. حالا نکته ملک غیر بودن متفاوت میشه. شاید نکته ملک غیر بودن این باشد که آقا این سلطان و این عامل تصرفاتشون امضا نشده و این ملک غیره. این شبهه. این دو تا اشکال تو کتاب بود. میخوام یه تقریبی کنم که این دو اشکال رو بردارم و بگم که این استدلال بهش این دو اشکال وارد نیست. ها؟ الان میخوام یه بیانی بکنم که این دو اشکال رو از این استدلال بردارم. ببینید چه بیانی میکنم. یه بار برگردید تمام این روایات رو دوباره از اول بخونید. وقتی روایات دوباره از اول بخونید میبینید که در این روایات دو جور معامله با عامل محل گفتگو و سوال از حضرته. یه بار بحث این است که عامل به ما چیزی ببخشه، درهمی، دیناری، لباسی، کذا و کذا، حضرت فهمده است اشکالی نداره. بحث دیگه خرید چیزی از عامله، خرید چیزی از عامل سلطان. عامل اون استش که کارا رو انجام میده، میخواد فرماندار باشه، میخواد عنوان دیگه داشت، میخواد کار زکات ها رو انجام میده، بالاخره کارگزار حکومت. اونایی که بحث جایزه و ایناست که الان محل صحبت ما نیست، محل بحث ما مثال های شراء از سلطانه. چهار تا روایت داریم تو مجموع این روایت ها که همش راجع به شراء از سلطانه. هیچ عامل، شراء از عامل یا سلطان، هیچ کدوم راجع به فروش چیزی به عامل نیست که من میخوام فلان چیزو به عامل بفروشم. همش صحبت خریده. این چه نکته‌ای دارد که سوالات همه سوال از خریده؟ نکتهش این استش که عامل اموال دولت رو در اختیار داره داره میفروشه. و سوال اینها بود است که این اموال رو میشه، این اموالی رو که سلطان گرفته، حالا یا مالیات گرفته یا زکات گرفته، اینا رو میشه؟ چون چه کارش میکنن؟ خزانه چی میخواست؟ طلا و نقره میخواست، گندم رو که نمیخواستن انبار کنن، کشمش رو نمیدونم جو و اینا که میخواستن انبار کنن. همه خزانه طلا و نقره است. عاملا مالیات که میگرفتن یا زکات که میگرفتن، اینا رو به مردم چی کار میکردن؟ میفروختن، پول میکردن، پولشو میفرستن کجا؟ مرکز. این بوده عاملا کارشون، فروش بوده. و لذا روایاتم همه از خرید میپرسه، میگم تمام روایات اینجا همه از شراء از سلطان و عامل سلطانه. این نکته رو مهم بوده براشون که خب الان اینا دارن چی میفروشن؟ اموالی که از مردم گرفتن به عنوان خراج گرفتن، به عنوان مقاسمه گرفتن، به عنوان نمیدونم زکات گرفتن، به عنوان مالیات که باید بدی، تو اینقدر زمین داری باید اینقدر مالیات بدی، مثلا اینقدر کشاورزی داری و مالیات باید بدی، چه بوده تو چیز از خراج اسمشه، مالیات همون خراج میگرفتن. خب عاملا اینا رو میگرفتن میفروختن به مردم، پولشو میفرستن مرکز، حال چقدرشو خودشون بر میداشتن. پس سوال از اینه، حالا گوش بده اینا چی گفتن. میخوام بگم بنابراین تو این مسئله بحث از ملک شخصی عامل نیست. اگر سوال از ملک شخصی عامل بود، فقط نباید شراء مطرح باشه، بلکه بیع به اونم باید مطرح باشه. چون ملک شخصی او درهم و دینار که تو جیبش داره میخواد به عنوان ثمن به شما بده، اونم جای اشکال داره. چه فرقی میکنه؟ اگر مشکل از ملک عامل بود که میخواستیم بگیم بابا این اموال شخصیش که به عنوان مال شخصی الان در اختیارشه، اینا ممکن است که از راه حرام باشه، این فقط تو خرید چیزی از او نیست، تو فروش چیزی به او هم هست، ولی روایات فقط تو خریده. این که روایات در خریده روشن می کند که اون مسئله ای که وجود داشته و باعث شده است که روایات سوال بکنن، اون مسئله این بود است که دست عامل اموال حکومت برا حکومت داره اینا رو میفروشه، یدش ید حکومته. اگه ید جاری میشه در او، به عنوان ید سلطان جاری میشود، چون این وکیل اوناست، داره میفروشه، برای اونا داره، برای سلطان داره میفروشه که بعدن پولشو بزنن تو خزانه اینجوری. خب حالا که اینطور شد، پس چه کار کردم؟ پس از اساس دوران ام بین ملک دولت و ملک و مال ظلمی فقط دوران بین اینه، نه اینکه اطلاق باشد. اطلاق نیست که بگی آقا صور مختلفی دارد، ممکن است یا مال شخصیشه یا ظلمی، یا مال دولت است یا ظلمی، یا سه تا احتمال مال دولت و مال شخصی و ظلمی ها که دیروز میگفتیم. نه، از اساس این روایات میخواد بگه که چی خواد بگه دوران هم بین دو چیزه، یا این مال دولته یا مال ظلمی، دوران بین اینه. اینجا امام فرموده اگه نمیدونی مال ظلمیه میتونی بخری، اشکالی نداره. خب پس این بر چه اساسی میشه اشکال داشته میشه؟ بر اساس که قاعده ید جاری بشه، ید نه به عنوان این که عامل ملک شخصیشه، ید به عنوان که ید عامل ید سلطانه، چون او وکیل سلطانه. میگیم این ید اماره ملکیت دولته، ید اماره ملکیت دولته، چون اماره ملکیت دولته، پس بنابراین احتمال این که ملک زوری باشه بدون حجت او اعتبار و ارزشی نداره. پس این روایات دلالت می کند بر این که چی؟ بر این که دولت مالک می شود و تصرفات او نافذ است. پس اشکال اول رفت. اشکال اول می گفت چی؟ می گفت آقا حیث سخن امام حیث مانعیت چی بوده؟ مال ظلمی بوده. میخواد حیث مانعیت مال ظلمی رو ببره. جوابش این استش که تنها چیزی که در اینجا متصور است مانعیت، مانع از حیث دیگری نیست، چون امر فقط دائر مدار دو تا احتماله، این یا ملک دولت است یا مال ظلمی است. امام چون ملک شخصی عامل، چون ملک شخصی عامل معنی ندارد اینجا، چون اگه ملک شخصی بود فقط بحث شراء نبود، خریدم بود. شراء یعنی بحث ملک دولته. وقتی بحث ملک دولته، امر یدورو که این ملک دولته یا ملک شخصی. امام که میفرماد تا نمیدانی ملک شخص ملک دولته یا ملک ظلمی، طبعا شخصی مثلا ظلمیه، امام که فرمود است وقتی نمیدونی اشکال نداره، یعنی قاعده ید را جاری کرده است در چی؟ در همین مالی که دست این عامله. یه ید سلطانه و قاعده ید میگد این معامله صحیح، میگد که این ملک خودش بود به تو داد، حالا معاملش میشه صحیح. این بیان اشکال اول رو برد. اشکال دوم چجوری میره؟ اشکال دوم هم واضحه، چون روح اشکال دوم به این بر میگرده، میگه از عنوان ظلم و زورگیری القا خصوصیت کن، بگو مطلق چی ملک غیر بودن. یکی از مصادیق ملک غیر بودن مثل که نفوذ طرفا دولت نباشه. جوابش نیست که نخیر، ظلم که گفتن تو روایت قدر متیقنش ای زورگیریه. عزیزان من، نمیشود از تحت اطلاق فرد متیقن و خارج کرد. فرضم بگیریم به تناسب حکم و موضوع این زورگیری خصوصیت نداره، این معناش این نیستش که میتونه زورگیری هم مشمول این دلیل نباشه. نه، زورگیری قطعا هست، چون واژه ظلم عرفاً همین معناشه. پس بنابراین اون مصداق متیقنه، نمیشه مصداق متیقن از تحت دلیل خارج کرد. لذا این دو اشکال پاسخ داده میشه و این دلیل با این تقریب جای اشکالاتی که در کتاب بهش شده است نیست. هازا تمام الکلام در بحث گذشته. خب به این ادله، به این روایات حکم ظاهری چند جور می شود تمسک کرد، چند تقریب می شود تمسک کرد. تقریبی که دیروز گفتیم و امروز هم تکرار کردیم عبارت بود از تقریب تمسک به اطلاق. کتاب این روزان به اطلاق می دونست، می گفت این مقدمه سومش می گفت که الحکم مطلق، اینجا تقریب تمسک به اطلاق.
مقدمه اول رو که از باب مالیه میپذیریم،
بله
از باب اینکه مجبول المالک باشه امام، از باب اینکه متصدی اول مالیه رو نمیپذیریم.
خب الان من میگم این اشکالات وارد نیست، من هدفم دفع این دو تا اشکال از کتاب اشکال میرسیم. من هدفم این است که این دو اشکال در کتاب شده رو دفع کنم، بگم این اشکالات به این دلیل وارد نیست، من هدفم اینه. خب این هم خوب شد آقای خباز فرمود، به برکت آقای خباز، او عبارتی که دیروز گفتیم ان تجویز شراء المال من المشکوک فی ظلم باب جریان قاعدیت، امروز اصلاح شدن که جریان قاعدیت فی اموال عامل، نه اموال شخصی عامل، یعنی اموالی که دست عامله،
دست خودش نیست،
که اموال سلطانه، چون یدش ید سلطانه. اگر میگیم قاعده ید جار میشود یعنی به ملاحظه سلطان. و شاهد برای این که اینجور باید معنا کنیم چارپای خط بعدشه، چارپای خط بعدش اونجایی که قبل از مناقشه تقریب او اول یه جمله‌ای دارد بعد البنا الا انه ملک للدوله به مقتضا قاعدت الید، یعنی با قاعدیت میخواد چه کار کند؟ ملک دولت رو درست کند. پس بنابراین مال دست عامل نه مالی که دست عامل است و ملک شخصیشه، یعنی مالی که دست عامل است و ملک دولت. خب او از گذشت اون اصلاح و توضیح ما سبب. خب برگردیم به بحث. آقا تقریب دیروز تقریب از راه تمسک به اطلاق بود. دو تا تقریب دیگه هم داریم، یکی تقریب از راه ظهور اختصاص و دیگه تقریب از راه ارتکاز. میگه او تقریب دیروز رو که راجع به اطلاق بود میذاریم کنار، میان یه تقریبی دیگه بحث میکنیم. تقریب دیگه این است که آقا مگه تو این حدیث نفرموده است که اگر مال ظلمی نبود اشکالی نداره؟ روایتش این بود دیگه، الرجل یشتری من العامل و هو یظلم قال یشتری منه ما لم یعلم انه ظلم فیه احدا، مالی رو ازش بخر که نمیدانی درش ظلم شده، یعنی تا نمیدانی در مالی که الان میخری ظلم شده، یعنی همین مال به ناحق گرفته شده، تا این رو نمیدانی میتونی بخری. تقریب دوم میگه ببین ظاهر این دلیل اختصاص من است به فرض ظلم بودن، چون اینجور فرمود مادامی که ظلم نکرده باشه نمیتونه بخری، پس ظاهرش این است که اون چی که مانع است در این معاملات ظلمه، چیز دیگر مانع نیست. این دلیل دوم تمسک به این میکنه، میگه ظاهر این دلیلی که میگه معامله اشکالی ندارد در آنچه که نمیدانی ظلم کرده، یعنی مانع در صحت این معاملات با اموال دولت حیث ظلم بودنه، از حیث دیگه مانعی نیست. وقتی از حیث دیگه مانع نباشد یعنی از حیث عدم نفوذ تصرفات دولت مانعی نیست، دولت مالک میشه تصرفش هم جایزه. این شرایطو اگه بخواد اشکال داشته باشه از حیث اشکال دارد، از حیث احتمال ظلم بودن. ظاهر این دلیل اینه، تمسک بریم به این دلیل. این تقریبیست که الان از تقریب الثانی ظاهر الحدیث اختصاص و منع الاشتراء بالمال المأخوذ ظلما و عنوتن. بد خوندم. ظاهر الحدیث اختصاص و منع الاشتراء بالمال المأخوذ ظلما و عنوتن. ظاهر حدیث این است که منع اشتراء به چی اختصاص داره؟ نکته منع اشتراء چیه؟ مال مأخوذ ظلما و عنوتن. منع از اشتراء از این حیث این است که این مال ممکنه ظلمی باشد، عنوانی زورگیری باشد. این معناش چیه؟ این حاضاینی، این اختصاص، این اختصاص اگر من اشترا از این جهته، حاضا یقتضی صحت المعاملات التی یجری هست سلطان و امالهو به حاضر عنوان. این اختصاص هم که از صحت معاملات که جاری میکنه سلطان و امالش به این عنوان سلطان به عنوان سلطان. چی؟ چرا؟ بالمال المأخوذ ظلمن و انوطن. چرا مخصفت مال؟ چی؟ مخوزه خوندم؟ خب اشتباه خوندم میگه من الاشترا بالمال المأخوذ ظلمن و انوطن. بله من الان توجه ندارم که چیزی خوندم. بله باید مجبور بخونم اگر مرفوع خوندم اشتباه خوندم. بله آره. خب و الا فلو کانت هذه المعاملات باطله لم یختص منع الاشتراء بالمأخوذ ظلما، و کان من اللازم ضم الاموال المحصله به ترک المعامله. خب و الا اگر که این معاملات هم باطل بودن، معاملات سلطان و مالش هم باطل بودن، دیگه نباید منع اشترا رو اختصاص بدیم به مأخوذ ظلمن، بگیم که فقط اگر مأخوذ ظلمنه نخر و کان من اللازم، بگیم نه اگر مأخوذ ظلمنه یا مالیست که سلطان از مردم خریده، اینجور بگه فیقال مالم یعلمن نهو ظلم فی احدن او اشتراه سلطان او عامل، چون اونا معاملات سلطان هم باطله. باید اینجوری میگفت، اینو که نفرمده، فقط گفته اونی که مانع ظلمه چیه؟ مردم و زورگیری از مردمه، او فقط مانع، اون که نباشه یه هیچ مشکلی است. پس این از حیث تصرف سلطان و صحت معاملات او مشکلی در کار. مناقشت و تقریب ثانی فرموده است نه نه نه، تمسک به اطلاق نمی کند، تمسک به ظهور در اخمیه. وقتی امام فرمود مادامی که ظلم نکرده باشد بخر، این یعنی فقط و فقط مانعش ظلم، یعنی هیچ مانع دیگری نیست. میگه مادامی به ظهور، نمیخواد به اطلاق تمسک کنه، به ظهور حصر میخواد تمسک کنه. آره میگه مادام به این حصر میخواد، میگه مادامی که ظلم نکرده بخر، یعنی از هیچ حیثی غیر از ظلم مانعی وجود ندارد، از این به این حصر میخواد تمسک بکنه و با تمسک به این حصر بگد که خیلی خوب، پس از حیث معامله با سلطان بودن مشکلی نیست. در کتاب نوشته است که مناقشت و تقریب ثانی، چه مناقشه ای جا هست؟ المناقشت و ثانیه فت تقریب الاول ترد و الهازت تقریب ایزن فلایته. فهمده این تقریب هم باطل آقا، چون دو تا مناقشه ای که به تقریب اول کردیم دومیش ایجا وارده. اول چرا اولیش دومیش وارده؟ اون دومیش این بود که اونجا گفتیم که ظلم موضوعیت ندارد، بلکه به معنای چیه؟ یعنی ملک غیر بودن، و ممکن است ملک غیر بودن ناشی از حیث چی باشد؟ حیث عدم ملکیت دولت و عدم نفوذ تصرفاتش باشد. این اشکال بود که میکردیم. خب اونجا جوابشو دادیم، چی گفتیم؟ گفتیم که وقتی میگرد ظلم قدر متیقن و مثال روشن و واضح چیه؟ همون زورگیه، نمیشه نستحتش بیرون کرد، این حتماً حتماً تحتش هست. ولی همون بیانی که اونجا به مناقشه دوم جواب دادیم، اینجا هم به مناقشه دوم جواب داده میشه. اما مناقشه اول چرا وارد نیست؟ ایشون وقت مناقشه دوم چرا؟ چون مناقشه اول مال جایی بود که تمسک به اطلاق بکنی، تا مناقشه اول میگم اطلاق از یه سر مقام بیان نیست، فقط اومده مانعیت زورگیری رو بگن، از سایلیسات در مقام بیان نیست. این جواب اول منوط به تمسک به اطلاق بود، چون اینجا تمسک به اطلاق نمی کنه، لذا اون جواب اول هم معنا نداره، چون جواب اول میخواست من کنه در تمسک به اطلاق، این تقریب دوم نمیخواد تمسک به اطلاق، که من کنه تمسک به اطلاق به بیانی، این حرفشه. لذا اشکال دوم رو مطرح کرده، گفته اشکال دومی که در تقریب اول میومد اینجا میومد، ما اونجا جواب شدیم که درست نیستیم. خب میریم سر تقریب ثالث. تقریب ثالث نه تمسک میکند به اطلاق، نه تمسک میکند به مفهوم حصر، بلکه تمسک میکند به چیچی؟ به ارتکاز سائل و تقریر امام از ارتکاز سائل. میگوید که این کسی که سوال کرد تو ذهنش این بود که شرایع از عامل سلطان، فقط اشکالش کدوم حیثه؟ این است که این مال ممکن است مال ظلمی باشد، و الا اینکه این مال سلطانه و دولت ممکنه مالک نباشه یا تصرفاتش ممضا نباشه، این تو ذهنش نبود. اگر این تو ذهنش بود، این اشکال مهمتری بود تا حیث ظلم که گاهی ممکن است اتفاق بوده. حیث ظلم، حیث چی چیه؟ حیث متغیره، تارتن هست تارتن نیست، اما حیث مال سلطان بودن حیث دائمیه. اگر در ذهنش بود که مال سلطان بودنم خودش یه اشکاله که نمیشد آدم اموال سلطان رو بخره، چون اون مالش دولت مالک نمیشه، مجهول المالکه، یعنی ملک شخصیت ها اشخاص طبیعیه و خرید و فروشش نمیشه کرد با دولت و فلان. اگر اینا تو ذهنش بود، باید اینها رو حد در سوال می آورد، یا می آورد یا اصلا سوال از اینا می کرد، از این می کرد، نه اینکه سوال کن از این که و هو یظلم. تو ذهنش میگه بله این چیز ظلم میکنه، آقا ما میخوام از عامل چیز بگیم و او ظلم میکند، یعنی میخواد یه عامل وقتی میاد زکات بگیره بیش از حد میگیره، مالیات میخواد بگیره بیش از حد میگیره و گوش نمیده. مثلا فرض فرمان که هر چی مالک بگه که آقا من مثلا فرض کن که امسال کشاورزی چی نبوده، خوب نبوده، مثلا نمیتونم ده مثلا فرض کن خروار گندم به شما به عنوان مالیات بدم، خلاصه با زور و با شلاق و با خلاصه رفتار اینجوری ازش میگیرن. من نداشت به ما مربوط نکنه، قرض کن بده اینطور. ها این از اینا سوال میکنه، سوال سائل از این حیثه، نمیاد از اون حیث. امام هم در پاسخ او همین حیث رو بهش اشاره کرد که بله اگر میدونی ظلم کرده نخر، ولی اگه نمیدونی شک داری اشکالی نداره. پس معلوم میشود که آنچه که مشکل ساز بوده از همین حیث زورگیری بوده، از حیث اینکه دولت مالک می شود تصرفات او نافذ است، از این حیث اشکالی در کار نیست. از تقریب و سالس یز هرمین هاز از سؤال ان السائل کان یرتکز و فی ذهنهی ان الشراء من عامل سلطان فی اشکالون به سبب ظلم الذی یقع منه. از این سوال ظاهر می شود که سائل در ذهنش این مرتکز و مستقر بود که شرع از عامل سلطان اشکالی که درش است به سبب ظلمی است که از این عامل اتفاق می افته. وقتی میره مالیات بگیره، زکات بگیره، چه کار کنه؟ که اخذ المال بالقوه و الانوته و ما یشبه ذلک، مثلا به سرقت، به حیله و مانند این. و من دون هذا المحذور فلا مانع من شود تصور که غیر از این محذور نیست. و یظهر ایضا ان الامام علیه السلام لم يرد هذا الارتكاز. امام سلام الله علیه ارتکاز رو رد نکرد، بگه این چه سوالی هم میکنی، سوال کن از اصلش، بلکه در پاسخش همون رو فرمود و قال لم ما لم يعلم یا ما لم يعلم به تحقق ظلم فی خصوص المال المأخوذ فلا مشکل تمن هذه الناحیه. اما وقتی علم به تحقق ظلم در خود این مالی که میگیره مشکلی نیست. و هازا و این ارتکاز و عدم رد امام کشف میکند الی ان الدوله مالکتون و تصرفاتها نافذه، مولت مالک سرش هم قبوله. و این لم یکن الامر کذالک فلن تکون المشکلت و مقتصرتن علی الشراء من الحاکم من الجهت المذکوره. اگر امر این چنین نبود، دولت مالک تصرفش نافذ نبود، مشکله فقط اکتفا نمیشد و به حساب خلاصه نمیشد بر شراء از حاکم از جهت مذکوره، یعنی از جهت ظلم بودن. بل هنکه مشکلتون را هامه، یه مشکلت مهم دیگری هم بود، تضاف الی تلک المشکله و هی عدم مالکیتهی، یعنی مالکیت حاکم و نفوذ تصرفاتش، یعنی مشکل بالاتر بود. و کان علی السائل ان یذکرها، و بر سائل وظیفه بود که اون کانن لازم بود که سائل او رو در نظر بگیره. بل کان الاولا عرض و حاضر مشکله بدلا من تلکه، اصلا باید سائل بهتش من او رو مطرم دید، چون او اشکال دائمیه تو تمام شراهای از اموال، از اموال کی؟ از اموال عامل. همین هست میخوام، اینا اموال عامل مال سلطانه دیگه، برای سلطان دیگه. لأنها تشمل جمیع الامال بما فیهم الامال غیر الظالمین، چون این اشکال عدم ملکیت دولت این همه امال رو میگیره، چه امال ظالم چه امال غیر ظالم. خب این از این. و به تنبه لما مر، خب اینجا کتاب به این مناقش، به این تقریب ثالث مناقشه نمی کنه، مناقشه نمی کنه، ولی عرض من نصیر از من باشید، اون مناقشه ای که کتاب به عنوان مناقشه دوم برای تقریب اول آورد ما قبولش نکردیم، ولی اگه وارد باشه اینجا وارد. ارتکاز سائل این بود که حیث ظلم بودنه، و شما گفتی ظلم بودن خصوصیت ندارد، بلکه چی چیه؟ بلکه ملاک ملک غیر بودن است که ممکن است به ملک غیر بودن به چی هم برگرده، به حیث دولت و عدم مالک دولت برگرده. خب اگر اینه او اشکاله اینجا بیان، من به ذهن قاصرم نمیابم که چرا اشکال دوم تقریب اول تو تقریب سوم جا پیدا نمی کنه. شما فکر کن شاید به ذهن شما برسه چرا جا، که کتاب این اشکال رو نمی کنه، تقریب سوم میخواد قبول کنه، البته با یک شرطی بعدن میاد که کنه تقریب سوم اشکالات قبلی بهش وارد نیست، یه پیشفرضی داره که حالا بعدن پیشفرضش رو خواهیم گفت. اگه اون پیشفرض رو قبول کنی این تقریب سوم خوبه. خب اینجا میگه از اینجا بیزو من تو تنور داغه نونی بچسبونم، و این هستش که الان ما به اون روایتی تمسک کردیم که فرمود اگر بخر اونی رو که نمیدونی ظلمه. تو بعضی این روایات داشتیم که میپرسید این ظلم میکنه عامل، حضرت هم ازش بخر، نداشت بخر اونی را که نمیدونی ظلمه. کتاب میگه اونام همین مقصودشه، اون روایات هم که در فرض شک سائل، سائل میگه من نمیدونم، میگه این ظلم میکنه دا، یعنی شاید ایمالی هم کم ازش میگم ظلمی باشد، امام خود فرمود بخر. وقتی در فرض شک سائل امام جواب میده، جواب امام حکم ظاهریه، یعنی بخر مادامی که این شک هست. میخواد کتاب بگن اون روایاتی هم که توش ای قید نیامده است مالم یعلم، اونا هم مقیده به این قید لبن و واقعا هست، چون اونا هم در مقام بیان حکم ظاهریه عبارت را. و به تنبه لما مره حول هذا الحديث يتوح حال و بعض روایات الاخرى، با توضیحات ذیل این حدیث روشن شد حال روایات دیگری که سئل فیها عن شراء من العامل الظالم و تجویز الامام لذلك شراء را بلا قیدن، کما فی صحیحت معاویه ابن وهب قلت لابی عبدالله علیه السلام اشتری من العامل الشیء و انا اعلم انه یظلم، بابا این ظلم میکنه بیش از حق میگیره، بخرم ازش چیزی؟ امام فرمود اشتری من، نفرمود اشتری منه ما لم یعلم انه ظلم فیه احدا، اینو توش نبود دیگه، این قید رو نداره. ایشون میگه که این هم همینه، لأنه و این کان الحکم بالجواز، به خاطر اینکه این توضیحش از کجا فهمیدی میگه اگرچه حکم به جواز لم یقید به عدم العلم به وقوع ظلم فی ذلک المان، این قیده رو نداره، الا ان السؤال فی خصوص العامل الظالم یشیر الى ان اشکال السائل هو فی احتمال وقوع ظلم فی المال المعقوض. یه درسته، اما چون سؤال میکند از ظالم، عامل ظالم، میگه من از عامل میخرم و میدانم ظلم میکند، پس معلوم میشود اشکال سائل از این استش که ممکن است مال ظلمی در اختیار من بذاره، اشکالش از این حیثه. خب حالا که اینطور شد، پس سؤالش از فرض شکه، میگه منی که نمیدونم عامل مال ظلمی به من میده یا نه، بخرم یا نه، امام میخواد بفرمون جواب امام چون ناظر به فرض شکه پس حکم ظاهریه، و سؤال علا فرض شک، ببین میگه چون سؤال از فرض شکه پس جواب امام هم مال فرض شکه، و سؤال علا فرض شک قرینتون علا ان جواب الامام هو حکم ظاهری مقید، جواب امام هم حکم ظاهری است که مقید است ضرورتا، یعنی طبعا حتما به فرض عدم علم خلاف حکم ظاهری بر، یعنی مادامی که نمیدونی میتونی بخری، میدونی دیگه نمیتونی بخری که این ظلمه مثلا. و من هنا یطرح تقریب الاول و ثالث فی هذا القسم، از این جهت مطرح میشود در همین قسم، در این قسمی که قید نداردم، هم تقریب اول هم تقریب سوم، یعنی شما تو این هم تمسک کنی برای اثبات ملکیت دولت و نفوذ تصرفاتش به این روایات غیر مقیده، چون این روایت غیر مقیده هم شد در مقام حکم ظاهری در قوه همون روایت مقیده، همون تقریب اول تمسک به اطلاع، تقریب سوم تمسک به ارتکاز، اینا تو این حدیث هم میاد، اما تقریب دوم نمیاد. چرا؟ چون تقریب دوم ناظر بود که تو حدیث منعی از اشتراع شده باشد، اینجا که من ازش، تقریب دوم مال اونجا بود که چون تو حدیث قبلی میگم بخر مگر این که بدونی ظلمه، پس میگفت منع از اشتراع اختصاص دارد، اونجایی که در دلیل منع از اشتراع مطرح شده بود میشد بگیم که منع از اشتراع اختصاص دارد به کذا. ها درستی ها نه؟ تو این دلیلی که الان میگی مثلا حرف منع اشتراع نی، میگه بخر، میگه آقا بخر، در ظرف شک بخر، تو تعبیرش نیمد از که در کدوم فرض نخر، که ما بگیم که این منع اختصاص به اون فرضه داره، لذا فرموده استش که و من هنا یطرح التقریب الاول و الثالث فی هذا القسم، از این جهت، یعنی از این جهت که اینم شد در مقام بیان حکم ظاهری، تقریب اول و سوم نه تقریب دوم در این قسم، یعنی در این قسم روایت چی؟ بدون قید در این قسم هم وارد میشه. یک کلمه بود تحلیل و تقریب و ثالث، ان شاء الله فردا الحمد لله.